بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تدبر در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، سوره آل عمران آیه 129 الی 144، 15 اردیبهشت ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله غفور رحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه در واقع تأکید همون عبارت لیس لک من الامر شیء، همون عبارت رو داره، همون مفهوم رو تأکید میکنه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست هر آنچه که در آسمان ها و در زمین است. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کسی رو که بخواد میامرزه و هر کسی رو که بخواد عذاب میکنه. و الله غفور و رحیم، و خدا آمرزنده مهربان است.
چیزی ربطش بایه
اینجور فکر میکردن که، یعنی اینجور برخورد میکردن که پیروزی تو جنگ بعد مربوط به پیغمبره، و یه عده هم شروع کردن گفتن که این شکستی هم که توی جنگ احد پیش اومد علیه بالله مربوط به سوء تدبیر پیغمبر بود، که این آیه قبل نازل شد و این آیه در ادامه همون آیه است.
لیس لک من الامر شیئون، توضیح دادیم به این معنا که امر دست تو نیست، به این معنا که تو دست خدایی، تو از خودت چیزی نداری، پس تو هیچگاه در هیچ مسئله قصور و تقصیری نداری، چون تو اصلا تویی و منی نداری. در آینه جز تصویر حقیقت چیزی نبود، هرچه هست اوست. تو آینه ای که المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن حقیقی و مؤمن کامل آینه اوست، پس جز او چیزی در او نیست، پس چیزی نیست. خب اینا به خاطر حرفی زدن یتوب علیهم او یعذبهم، خدا بعضیشون رو توبه میده. این یه معنای دیگه که دیروز نگفتیم، اینا چون این حرفو زدن و گفتن، به تو نسبت دادن، پیغمبر اینجوری کرد اینجوری کرد، امر دست خداست، یا کلن مسائل پیروزی ها شکست ها همه دست خداست، امر دست خداست، دست خداست، نگیر از پیغمبر نیست. تو در این مقام تابع مشیت الهی هستی، پس اگر پیروزی رو خواستی حتی اگر تو خواستی شکست رو هم بخواهی برای ابتلاع امت، تو هیچ مقصری، چون اراده خداست، هر چی خواستی اراده خداست. و ما یشاؤنا الا ان یشاء الله، هرچی مالا مشیت الهی سبحانه. خب حالا برمیگه ولله، اونجا گفت تو، حالا میگه هرچی هست از خود، لله ما فی السماوات، پس اراده خدا بوده. لله، آنچه که در آسمان زمین هست، له مالکیتش، حکومتش، حکمش دست خداست. یغفر لمن یشاء. حالا چون اینا نسبت دادن یا مسائل دی، بر هر کی بخواد میبخشه، هر کی بخواد یعذب، والله غفور الرحیم. یعنی حواستون از توحید پرت شد، هر چی از دست خداست، پیغمبر اینجا رسول خداست، یا به قرائت غلط اونها بنده خداست، به این معنا که استغفر الله کاری نیست، یا به این معنا که بنده خداست و تابع خداست، هرچه خواز خواسته اوست، هرچه خواز خدا، و اونم حکیمه، پس هرچه خدا خواسته درسته دیگه. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله غفور الرحیم. اینجا حالا اشاره میکنه که مال خداست، بعد برمیگرده به اینا که نسبت دادن امر رو به پیغمبر، شکست رو تحمل نکردن در احد، داره میگه خدا هر کیو بخواد از این کسانی که خطا کردن یا از همین کسانی که نسبت خطا دادن، هر کیو بخواد میبخشه، هر کیو بخواد عذاب میکنه. ولی والله غفور الرحیم یعنی سبق از رحمت و غضب و کندن، این که در مورد اینا بخشیده، در مورد تائبینی که توبه کنن بخشیده، در مورد این کسانی که نادم شدن بخشیده. يا أيها الذين آمنوا بفرمين
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا أي كسانك إيمان وديد لا تأكلوا الربا أضعافا کل ربا از آفن مضاعفه، ربا رو چند برابر نخورید، از آفن مضاعفه به معنی چند برابر. و تقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید.
چیزی میخوایم بگید؟
این که گفته شده یا ایها الذین آمنوا اختصاص به اهل ایمان پیدا کرده، این
پس مؤمن ربا نمیخوره. یا ایها الذین آمنو شرط ایمان لا تاکلوا، این یکی از چیزایی که نباید بخوره رباست. خب
که جهتش فقط ایمان نیست، چون که احکام بین مؤمن و غیر مؤمن مساوی هست و باید انجام بدن، ولی از اهل ایمان هستش که اعمال قبول میشه. و نکته بعدی که لعلکم تفلحون که گفته شده، چه بسا رستگار شوید، این هستش که یکی از، اگر کسی اهل ربا بشه اهل فلاح و رستگاری نیست،
یکی از شرایط و لوازم رستگاری پریز از اکل رباست. لا تاکلوا، اکلم کنایه از مصرف دیگه، نگو من خوردم بنزین زدم، نخوردم میشه پول ربا رو میرم بنزین میزن، گم ماشینت دیگه برکت نمی، اون ساعت عمرت بدبخت، با همون چپ میکنه، با همون بدبخت میشه. نه، اکل کنایه از مصرفه. از آفن مضاعفن ها چی میگین؟
که چند برابر باشه، بازم به این معنا نیستش که
ربای کم اشکال نداشته باشه. لا تأکلوا ربا از آفن مضاعفتن، حالا چند برابر، بعید ربای معهود باشه طرف یه تومن بده پنج تومن بگیره، حالا مستر باشه. نهی از ربای شدید و با از آف مضاعفه، ولی منافات نداره که اگه از آف مضاعف نباشه کم باشه حلاله، چون وصل داره مفهوم نیست. یکی برگرده بگه دیگه خیلی داری دیگه خیلی غلطکاری داری میکنی، یعنی یه خورده غلطکاری نداره، نه خیلی بدی نکن، معناشی نیست یه خورده بدی بکن، خیلی بدی یعنی جهت. از آف مضاعف اگر منظور ربای پرسود باشه، با سودهای چند برابر باشه، این میشه معناش که اینها خیلی شدیدتر نهی شدن، در آیات دیگه کمش هم نهی شد. یا یعنی که بگیم نه، غیر تأکیدی است، غیر تأسیسی نیست، کلن ربا سودهای مضاعف است، ولی در طول زمان کلن ذاتن یعنی داری بیشتر از اونی که میگیری چند برابر، حالا یک و دو دهم میگیری، یک و نیم برابر میگیری، اگرچه چند برابر نگید، بالاخره ضعف و مضاعفه. این هم این دیگه بفرم. احسن، تافرین، همین هم گفتن، خواستم نگم، ولی گفتم بعید سودهای چند برابری باشه. در خمرم اینو داریم، در ربا هم داریم، و اون اینه که بعضیا گفتن که احسن حسین، این که اول مصداقهای عتم نهی شده، مثل در بحث زنا که از شیخ و شیخه که گفت اون مردای مسنی که زنای مسنی که زنا میکنن و رجم میکنن، اول اونا رو شلاق بزنید بعد بیاد سراغ جوانان، تدریجی بودن احکام، اول ربای از آف مضاعف تحریم شده بعد تدریجی. اینم گفتن
این که تو این آیم
سه مرحله، بعد
اینکه تو این آیه بحث ربا هم مطرح شده، الله میفرماید در مجموع این 9 آیه پیش رو داره در مورد خیرات مخصوصا بحث انفاق و احسان صحبت میشه، و از اون جهت که مقدمه‌ای که در بحث انفاق و احسان حتما باید رعایت بشه بحث در واقع رباخاری هستش که باید من بشه، آیات ربا اینجا مطرح میشه و مقدمه میشه برای بحث انفاق و احسان که در آیات بعد.
یکی از موانع انفاق روحیه تکاثر، تکاثری که غالبا در ربا دنبال میشه، یعنی انسانی که دنبال تکاثر باشه و آلوده ربا بشه نمیتونه. الان یکی از بیچارگی هایی که هست کارهای اقتصادی سوداوره که طمع افراد رو به زیادت و تکاثر بیدار میکنه و مهمترین عامل محرومیت از انفاق همینه. اینو گفتن تو شما یه چیز دیگه گفتی ها، درسته؟ من یه چیز دیگه گفتم، میخوام بگم دوتا حرف شد اشتباهش. یکی دیگه هم هست و اون اینه که شاید یکی از شرایط اون مال منفق اینه که مال ربوی نباشه، بعد وسط آیات انفاق حرف از نهی از رفاق ربا زدن، یعنی اون انفاقی که میکنه توش پول حرام پول ربا نباید باشه تا خدا قبول کنه. اینم بعید نیست. بفرم آیه بعد.
واتقوا النار التي اعدت للكافرین،
واتقوا و بپرهیزید، پروا کنید از آتشی که اعدت للکافرین، آماده شده برای کافرین.
معلوم از گناهان کبیره است تهدید به آتش شد، فقط حرام نیست، البته از اون لعلکم تفلحون هم شاید میشد استفاده کرد، ولی خب قابل مناقشه است. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، یعنی ربا سر از کفرم شاید دراره، بترسید از آتشی که بر، یعنی رباخور هم نشین کفار در جهنم، یعنی رباخور یا ایها الذین آمنوا، لباخوری که مؤمن باشه سر خیلی خطرناکه. و روایتش هم عجیب است، تاکید میکنم، میگه آخر زمان چند تا چیز شویو پیدا میکنه، یکیش رباست، و اموال همه مردم گرد رباست، اون گرد حرامه، اون گرد حرام. میگن آقا میوار پوست بکنید، پوستش سمپاشی شده، مالاتونو پوست کنید، مالتونو پوست کنید که روش گرد رباست، صدقه بدید، رد کنید، یه مقدار مشکل داره. خلاصه از مالتون یه قشر وردارید بعد بخورید، باقی شد اونا رو بدید بره، که معلوم درد مظالم زیاد میگن بدید در آخر زمان، خیلی بدید. بفرم.
و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون،
اطیعوا الله و الرسول، اطاعت و فرمانبرداری کنید از خدا و رسولش، لعلكم ترحمون، تا مورد رحمت خداوند قرار گیرید.
رحمت خاصه، رحمت رحیمیه در سایه اطاعت خدا و رسول به دست میاد. اطاعت خدا برای این است که مورد رحمت قرار، بس به نفع شماست. در این تبعیت شما چیزی از دست نمیدید، به بیگاری گرفته نمیشید، هدایت میشید. نسخه دکتر بردگی دکتر نیست، نجات و شفای شماست. برای اینکه نجات پیدا کنید اطاعت کنید. پس اطاعت مطلق از خدا و رسول مشخص میشه، اطاعت از خدا و رسول یه نکته خیلی قشنگی داره، اونه انسان نمیتونه از دو چیز و دو کس هیچگاه اطاعت کنه مگر اون دو چیز و دو کس در یک نحوه اتحاد حقیقی تام باشن. اتحاد حقیقی، یه ماشین دو تا فرمون ور نمیده مگر کامل به هم وصل باشه، این دو تا نباشه. پس رسول حکمش عین حکم خداست و خدا حکمشو به رسول بیان کرده. این همون فنا هم هست، همون مباحث فنایی که گفته شد. ربطش با آیات سابق شاید این باشه، در این حکم ربا خدا و رسول رو اطاعت کنید تا رحم بشید، میتونه این باشه یا مطلق باشه، یا اینکه ربا مقدمه این اطاعت باشه، بدون اون با اون ربا نمیشه این اطاعت محقق بشه. روشنه، وجوه مختلف. حالا با این اطاعت، ترک ربا و نجات از جهنم و افتادن در جاده اطاعت الهی سار او و سار او بفرمایید.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
و بشتابید به سوی مغفرتی از جانب پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمان ها و زمین است و عدت للمتقین، که آماده شده برای متقین.
سار او سرعت، شتاب، یعنی کار رو انجام بدین با سرعت. بعضی وقت عرض کرده مطالبه در امر مازاد بر مأمور، اتیان مأمورون بس، یه چیز اضافه، لا تقربا هذه الشجره، عجلوا بالصلاه، نه نماز بخونید، عجلوا، بشتابید. یا امر، امریست که در معرض فوت که بشتابید. این فوت هم دو جوره، یعنی که فرصت کمه، یا اینکه آفت برمیداره اگر شتاب نکنی، عجله نکنی. بعضی کارا رو اگه تو اولویت قرار ندی انجام نمیشه. اگه تو کارای جنبی و فرعیت نوشتی هیچ وقت انجامش نمیدی، اما اگر تو اولویت، تو اولیت، تو شتاب نوشتی انجام میشه. نماز آفت داره، بعضی از امور آفت داره، اگه عجله نکنید شیطون میزنتتون زمین. سار او پس اله بعد اله نگاه کنید دیگه نمیگه مغفرتن، بشتابید، به جای فعل جزا رو میگه. سارو اله سلات، نه عجلو به سلات، نه سارو اله مغفرت، نه نتیجه رو میگه مغفرتن، مغفرت بسایید، بسایید بخشش، مغفرت، غفران، اون چشم پوشیست از گناه ها، چشم پوشی از قصورات، تقصیرات، من رب بکنم، یک مغفرتی از جانب پروردگارتان. یه باب وسیعی خدا باز کرده به نام باب مغفرت، باب توبه، باب جبران. بشتابید با چی؟ حالا قبلش گفته، بعدش هم یعنی با انفاق، بالخصوص منظور انفاق یا کل خیراته. بشتابید به سوی این بخشش، به این لطف، به سوی این کرم بی‌نهایت الهی. و جنتن، بشتابید به سوی ارض هست. بفرمایید، ترجمه کردین؟ ارض هست سماوات و الارض، کنایه از وسعت یا از عدم تناهی، یا اینکه حالا مقیاس داریم سماوات و الارض، سماوات الارض دنیاست، یا اون اعدت، اون آماده شده، مهیا شده، عدت هم دقت کنید، نه بهشت، بهشتیست که آماده شده. آقا بریم خونه فلانی، این زنگ میزن میگه آمادگی داری؟ سفره پهنه، چراغ روشنه، گاز اون، یخچال پر، عدت، بهشتی مهیا، بهشتی که آماده شده، عدت، این مهیا شدن روایتش بخونید خیلی عجیبه، همه آماده هم. نه این که بری ببینی مثلا نگهبونش داره چرت میزنه، نه نه اینجوری نیست. اعدت للمتقین، ای خدا این یک کلمه رو به ما بده، متقین، بهترین عمل در ما فرمود تقواست، ورع، تقوای مستمر، تقوای مستمر، این ترمز از اون چی که تو دوست نداری. استغفرالله من جمیع ما کره الله، هرچی خدا دوست نداره. اعدت للمتقین، بفرمایید. حالا این متقین، کسانی که از خدا میترسن، به شتابن، اینا کیان؟ خودش معنا میکنه الذین، متقین رو چند جا معنا کرده، اینم یکی از اونجا هست. بفرمایید.
الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین.
الذین ينفقون، این مؤمنین کسانی هستن که، همانو کسانی هستن که، ينفقون فی السراء والضراء، انفاق میکنن در حالت سرور، توانگری و ضراء، و در حالت ضرر و صلاحاً نداری،
سختی.
ول کاظمین الغیظ، مرتبه بعدی ول کاظمین الغیظ، کسانی که خشم خودشونو فرو میخورن، ول عافین عن الناس، و کسانی که مردم رو عفو میکنن و میگذرن، و الله يحب المحسنين و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
الذين ينفقون، الذين کسانی که ينفقون استمرار مزاره پیوسته، فسراء و ذرا، در گشایش و تنگ دستی گفتیم یعنی همیشه، کاری ندارن دارن، کاری ندارن ندارن، انفاق دارن. یک والکاظمین الغیظ، خشمگین نمیشن، والکاظمین الغیظ خشم ندارن، تندی ندارن، عصبی نیستن، توقع ندارن، غر نمیزنن. والعافین عن الناس، با مردم گذشت دارن، طلبهاشون، حقوقشون، حق داره، حق زن، حق مرد، حق فرزند، حق پدر میگذره، میگذره. والعافین عن الناس والله يحب المحسنين، ربط انفاق به کظم غیظ و عفو الناس هم مشخصه دیگه، یعنی لطف با اینا همه انفاقه. ينفقون، اینا هم کظم غیظ هم انفاقه دیگه، هم که اذیتش نکنه، ترحمه، محل رحمتن، نیکوکارن، محل رحمتن، عفو از مردم، انفاق به مردم، یعنی از مالشون یک میدن، حبس نمیکنن، شوخ نفس ندارن، کظم غیظ میکنه یعنی غضبو ندارن، عفو دارن، گیر نمیدن، رحمتن دیگه، چون لعلکم ترحمون، رحمت. والعافین عن الناس والله یحب، اینا با این کار محبت خدا رو به دست میارن. محسنین، خدا محسن، محبت خدا کنایه از مقام قرب یا درجات عالیه، هر چی میخواید بگید، یا اینکه خوی خاصی بید، یعنی کامل دارن میشه، اینو دارن به کمال میرسن. این اولین خصوصیتشون، بفهم دیگه
مراتبش هم فهمید دیگه، چون
بفهمید
اولین مرتبه، یعنی مرتبه مرتبه بالا میره این حالت ایمانی، اولیش انفاق که در مال انسان هستی، مسئله خارجیه، کاظمین الغیظ، مسئله نفسانی و درونیه، گذشتن از یک غیظ درونیه، این سخت‌تر از قبلی. والعافین عن الناس یعنی این که خب غیظ یعنی چیزی نگفتن و رد شدن، عفو یعنی این که نه تنها چیزی نگفته، ازش هم گذشته. والله یحب المحسنین یعنی کسی که احسان کرده، یعنی به ضد اون، یعنی بدی کرده، یعنی خوبی در حقش کرده، اونو جبران کردن. مراتبه که تو این چهار مرتبه ایمان بالا میره.
بفهم
حسین علیه السلام بر روی دست آقا در حال وضوع آب می‌ریخت، آفتاب دستش افتاد و بر صورت امام علیه السلام اصابت کرد، صورتش را مجروح کرد، سر را به جانب او بلند کرد. کنیز گفت والکاظمین الغیظ، حضرت فرمودند که خشم خود را فرو بردم. باز کنیز گفت والعافین عن الناس، حضرت فرمودند که خدا از تو گذشت. عرض کرد والله یحب المحسنین، فرمود برو تو را آزاد کردم.
بالاتر از اینم باز روایت داریم که اون یکی میگه اینجوری کرد و بعدم گفت این، بعد گفت این، اینم به تو بخشیدم، آزادت کردم، اینم بخشیدم، والله یحب المحسنین. ولی خب کنیز حضرت از قباله حضرت خارج بشه، نمیدونم چجور به خیرشه، ما که بودیم ناراحت میشیم، غلام آقا باشیم میگه آزادی، من کجا برم آقا؟ حالا اگه منظور اینه که از اون رقه بودی، نه اصلا رقه بودیم راحت تره میگه، ولی این میدونی که مسئولیت با اونه، و من هیچ وقت نمیخوام بچه پدر مادرم نباشم، چون به من بگه تو بزرگ شدی برو، یعنی دیگه وظیفه‌ای ندارم و این خوب نیست. باید بگی من هنوز مامان بچه‌ام، باید چهار دست و پا را بری بگی مامان، هی بگی آخ دا کمکت کن. خب بفرمایید.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
کسانی که وقتی کار زشتی رو انجام میدن، او ظلموا انفسهم، یا اینکه به خودشون ظلم میکنن، ذکر الله، خدا رو یاد میکنن، فاستغفروا لذنوبهم، برای گناهان خودشون آمرزش میطلبن. و من یغفر الذنوب الا الله، و جز خدا چه کسیه که گناهان رو ببخشه. ولم یسر رو علی ما فعلوا و هم یعلمون، و کسانی که با علم و دانسته و خلافهایی که انجام دادند، کارهای خطایی که انجام دادند، پافشاری نمی کنند.
این ارتباط با مردم بود، متقین، حق و ناس، حقوق مردم، ارتباط مردم. و الذین اذا فعلوا فاحشتن، کار زشت، او ظلموا، در مورد خودشون، حالا متقین، ظلموا انفسهم، یا اینکه ستم کنن. این فاحشه با ظلم و ظلم به نفس رابطش اما اخصه یا اون خصم وجه یا متباین، اگه چیزی دارید بگید.
بعضیا فاحشه رو منظور همون گناه فحشا معنا کردن و ظلم سایر گناه ها. بعضی هم گفتن که نه، فاحشه گناهان صغیره است و گناهان کبیره است و ظلم گناهان صغیره.
پس میشه متباین، صغیره و کبیره میشه متباین، دو تا چیز میشه. اما اگه گفتیم فاحشه گناهان خاصی است که خب بالخصوص ذکر شده که اینا خیلی نادم میشن، او ظلم و انفسهم، یا ظلم به نفس میکنن، ذکر الله، یاد خدا میفتن. اضافه علو چی بگیم؟ چیزی میگی بگو بگو. کفنون دزدی میکن. متقین کسانی هستند که متقین مراتب دارن. اقل مراتب تقوا اینه که بعد از گناه نادم بشه، و الا اگر قبل بشه و نکنه که خیلی بالاتره. خدا رحمت کنه آمیز و جواد اینو خیلی تاکید میکرد، میگفت شیطان وقتی به سراغ متقین، اونایی نیستن که از دایره شیطان و اقوا خارجن، لذا شیطان سراغشون میاد، وسوسهشون میکنه، وادار میکنه، ادامه میدن تا گناه میکنن. همون شیطان ولش. اضافه علو فاحشه زلک ذکر الله، هنگام فعل فاحشه یاد خدا میفتن، علتش اینه. بلا فاصله بعد گناه پشیمون میشن. این مراتب تقوا. سخت پشیمون میگه ای قلعه، ای باز غیبت کردم، ای باز حرف دیگران زدم. این به خاطر که شیطان لحظه که گناه کرد خوشحال میشه، ولش میکنه، اون تقوای درون میاد بالا. لذا علتی که گفته اضافه علو ذکر الله، خب معنا نیست گفت تا نامحرم میبینه یاد خدا میفته، نه، چون اغوا میشه و فعل و انجام میده. یعنی متقی کسی نیست یعنی گناه نمی کنن، گناهی هن کسی هن که تا گناه کردن پشیمون میشن. علتش هم اینه که عرض شد، نه اینکه این خیالش نیست هیچ وقت. پس تقوا اقل مراتبش اینه که انسان بعد از انجام گناه سخت پشیمونه، ذکر الله، اینا یاد خدا میکنه. یا نه، وظیفه شونه که اگر یک گناهی رو مرتکب شدن انجام دادن، عادتشون اینه، تکلیفشون اینه، مسئولیتشون یاد خدا کنن. فاستغفروا لذنوبهم، خدای به آبروی اهل بیت، شب 23 داره میاد، تا رو به حق امیرالمؤمنین از همه گناه های ما بگذر. فاستغفروا لذنوبهم، طلب مغفرت میکنن. این استغفار یعنی طلب کردن، طلب مغفرت کردن، غیر از کلمه استغفار طلب نکنید. طلب علم یه روز سر کلاس نشستن نیست، یک نوع عملیات، هیئت، شکل. کلمه استغفار توش ما باب استفعال، طلب، استمداد یک درخواست عمیق مستمر، طوری که هیئت میشه هیئت طلب. هر جا باب استفاده است هیئت طلبه. استخدام، من اگه تو بگم این کارو بکن، نمیگن استخدامت کردم. استخدام یعنی تو دیگه کلن در بست اومدی تو کار من. مستخدم کسی که استخدام شده، یعنی کسی که کلن هیکلش این شد. استغفاری هیکله. فاستغفروا، طلب میکنن. یک عمق درخواست، دو هیئت مطالبه است، کلن میشن طلب مغفرت. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان من رسد، یا جان رسد به جانان، یا جان زتن در آید. این همین طلبه، طلب. فاستغفروا لذنوبهم مستغفرا و من یغفر الذنوب الا الله. فاستغفروا ذکر الله، یاد خدا میفتن، طلب مغفرت میکنن. پس چون یاد خدا میفتن طلب مغفرت میکنن، کسی جز خدا هم که نمیتونه گناهشون رو میفهمن. و من یغفر الذنوب الا الله، اینجا معنای جواب دادن خداست. شرط دیگه‌ش هم ولم یسروا علی ما فعلوا، اصرار به گناهشون ندارن، یعنی تکرار نمیکنن، پی نمیگیرن، دنبال نمیکنن. یا اینکه نه، از اول اصرار هم نداشتن و هم یعلمون، اصرار در حالت علم ندارن. اگه جهل داشته باشن بعید نیست یه کار این و هم یعلمون. اصرار در صورتی که طرف بدونه این کار بده، و الا اگر ندونه شاید این اصرار صدق نکنه.
اصرار هم یه نکته تو روایت اومده که این بی‌توجهی به گناهان و ترک توبه خودش از مصادیق اصرار.
ولم یسرو یعنی همین تکرار و عدم استغفار. بعضی گفتن اصرار معناش ترک استغفاره. اینا که چون پشیمون میشن پس مصر نیستن، همین که پشیمون میشه یعنی مصر نیست، اصرار ندار. به ما هم گفتن از کسی که بر خطاش اصرار نداره بگذرید، پشیمون میشه، بازم دو اکرار بکنه ولی باز پشیمون میشه، باز پشیمون میشه، اینو بگذرید ازش. اذیتت میکنه، سن بد اخلاق مرد یه خود میرغضبه، بعد میگه ببخشید، جشن روز تولدت میشه، من روز زن میشه، روز شوهر میشه، میاد میگه ببخشید، دوباره هم دوره قضیت میکنه ها، ولی ببخشید. پشیمونه، این دست خودش نیست. گفت گل ما را سرشتند و هیچ کس نگفت که بابا اینا که زدید گل نبود، کچ بود، یه چیز دیگه بود. این طبیعتش، قصد نداره، اینجوری هم میگه بگذارید، از این بگذارید. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. بفرمایید اگه چیز دارید بگید.
اگر روایت هم از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی است که حضرت میفرمایند هیچ گناهی هر چقدر هم که کوچیک بشه با اصرار برش صغیره نیست، و هیچ گناهی هر چقدر هم که بزرگ باشه با استغفار از اون گناه کبیره نیست.
پس اصرار در مقابل استغفاره. هر گناهی با استغفار کوچیک و بخشیده میشه، هر گناهی بدون استغفار یعنی با اصرار کبیره است و نابخشودنی. در روایت هم گفته شده، من میخوام معنا نکنم چون خیلی، اگر گوستار همین که بگه این اگه گناهام اگه این باشه، خدا کنه همه گناهام این باشه، بهش میگه غیبت نکن، میگه خدا کنه همه گناهام غیبت باشه، یعنی اینو کوچیک شمرد، این اصرار داره، این بخشیده دیگه نمیشه. میگه خدا کنه همه گناهام این باشه، یعنی از این گناه هم من پشیمون نیستم، این عیبی نداره، این که چیزی نیست، این اصرار. و هم یعلمون. خب مطلب زیاد داره ولی رد شیم. اولایی که خیلی مطلب داره ها، رد شیم دیگه، کارش نمیتونم بکنیم. قرائت تفسیرش با ایشالله با صاحب الامر میاد ایشالله عجل الله تعالی فرج و شریف، برای همه مون تفسیر میکنه و همه مون استفاده میکنه. تو یه دستی اول و سر اون میکشه و الله نمیکشیم چی میگه. بفرمایید.
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
أولئك آنان، یعنی همون کسانی که در آیه قبل اشاره کرد والذین إذا فعلوا فاحشة، جزاؤهم پاداششون مغفرتون، این بخشش و آمرزش هست، من رب بهم از جانب پروردگارشون، و جناتون تجری، و باغهایی که تجری من تحت الانهار، نهرهایی در اون جاریست، خالدین فیها در اون جاودانند، و نعم اجر العاملین، و پاداش اهل عمل چه نیکوست.
اولئک اینها جزاشون مغفرتون، چون اول گفت سارعوا الی مغفرة من ربکم، اینا جزاشون مغفرته. پس معلوم شد عملیات مغفرت این سیر رو داره: اول صدقه است و نیکوکاری در اوج، بعد ذکر خدا و استغفاره. لذا در آداب استغفار داریم صدقه بدید، بدید اینو آداب. اگه اینجوری کردن، پیوسته اینجوری بودن، جزاشون مغفرت من ربهم و جناتون تجری من تحت الانهار. اولا خدا میبخشه، بالاترین مقام هم همین، خدا بخشید، بهشت بعد از مغفرت خدا قرار میگیره. و جنت آن و جنات تجری من تحت الانهار، اون بهشت هایی که آب روان از زیرش میره، خالدین فیها و نعم اجر العاملین. باز میگه بالاتر از این هم ایستایی هست. چی نیکوست، چی بردن، این نعمه خوب، چه نیکوب، نعم اجر العاملین، اجر عمل کنندگان چه اجر بلند و خوبی خواهد بود. اینام باشه. قد خلت،
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
قد خلت من قبلكم سنن، تردید قبل از شما هم سنت های وجود داشته. فسیرو فی الارض، در زمین سیر کنید، بگردید. فانظروا کیف کان عاقبة المكذبین، ببینید سرانجام تکذیب کنندگان چه بوده.
شما برای اینکه بفهمید سنت و روشی که دارید انجام میدید چه عاقبتی خواهد داشت، برید گذشتگان رو ببینید. ببینید آدمایی که صدقه دادن و ندادن، آدمایی که نیکوکاری کردن و نکردن، امتایی که شدن متریالیست، شدن منکر خدا، چه شد؟ اینا چیزی ازشون باقی موند؟ اونایی که نیکوکاری رو ترک کردن، قد خلت من قبلکم سننون، ملت‌هایی بودن، سنت‌هایی داشتن، فسیرو فی الارض. پس سفر که میگن بکنیم، منظور بریم بالایی، نمیدونم فلان تپه، خودمون قل بدیم پایین و با چت بپریم پایین، و سفرهای تفریحی نیست. این منظور مطالعه تاریخ، فسیرو فی الارض. اما چون مشاهده عینی، یعنی این سرزمین‌ها، قوم لوط رو ببینید، قلعه‌ها رو ببینید، چیزی ازشون باقی موند؟ فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. بالخصوص بری نگاه کن اون کسانی که دین و ایمان رو انکار کردن چی شدن. حالا ما یه مثال ساده میزنیم، تو همین فک و فامیل دور و بریا بری ببین اینایی که بی خدا بودن چی جوری مردن، اونایی که با خدا کار نداشتن چی جوری مردن، چی جوری این وضعشون شد. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. روشنه؟ بفرمایید.
هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.
هذا، یعنی این، یا اشاره به قرآن داره یا این آیاتی که در مورد مؤمنین و متقین گفته شد. بیان للناس، بیانی است برای مردم، و هدى و هدایت است، و موعظة و پندی است للمتقین، برای پرهیزکارا.
بیان هازا، یا کل قرآن یا این آیات یا تک تک آیات، بیانون، بیان یعنی حرف باز، روشن، بیان، آشکار کنن. هم آشکار است، هم بیان کنن، آشکار کننده. نور، بیان مثل نور، آزا نورون، یعنی خودش روشنه، حقانیت مطالب بعض وقت خودش روشن، مثل دو تا چارتا روشنه، و با دو تا چارتا میتونی خیلی سارم روشن کنی. نور خودش روشنه و در سایه نور حقایق آشکار میشه. آزا بیان للناس، این بیانه، اما بیانی مفید برای مردم، یا آشکاری که لام نفعه للناس، یک بیانیه، یعنی یه مطلب آشکاری و یک آشکار کنندهی برای مردم، یعنی بیانیتش در حدی است که عموم مردم میتونن ازش استفاده کنن. بعضی از بیان ها برای مردم نیست. دیدید بعضی بالا منبر اینقدر قلم به صحبت میکنن، خودشون هم به وجد میاد میان پایین، بعد یک جام سوال میکنه میگن خیلی پیچیده است، معلوم میشه خودش هم نفهمید. خیلی واضح رو حرف نمیزنه، قرآن واضح حرف میزنه. فرق کتاب قرآن و کتاب و بیان انبیا، قرآن و بیان انبیا با بیانهای انسانی اینه که اونا بیان نیست، حرفه. این بیانه، اونا اگه بیان باشه برای مردم نیست، این برای مردمه، لناس، عموم مردم استفاده میکنه، همه استفاده میکنه. قرآن قابل استفاده است و هدن، علاوه بر این که آشکاره هدایت هم هست، سه موعظه هم هست. موعظه اون کلام تأثیرگذار تو قلبه، یعنی انگیزه سازه. قرآن و آیات قرآن قلب رو نصیحتگره، عملا نفس رو رام میکنه. پس هم آشکار کننده است، هم راه نماست، هم نرم کننده است، هم ذهن رو، هم ذهن رو براش واضح میکنه، هم راه رو بهش نشون میده، هم نفس رو آماده میکنه که این مسیر رو بره. ولی للمتقین، باز کسانی که تقوا داشته باشن، خدا ترسی داشته باشن. میخوای چیزی بگید؟ بگید.
این میشه اینطور بگیم که جنبه بیانیش برای مردمه، ولی جنبه هدایتگری و موعظه‌گریش فقط برای متقینه.
این هم مطلب خوبی علامه گفته، آفرین. روایت هم داره، بعضی اینجور گفت حالا بیان روی ناس، برای مردم بیانه، یعنی حجت تمام شد، آشکار شد. اما هدایت و موعظه برای متقین، این که راه هدایت کنه ببره و نفوس رو نفوس اثر بکنه، للمتقینه. رجوع سوم اینه، هدایت برای مرتبه اعلای متقینه، موعظه برای مرتبه ادنای متقینه. روشن اینجا للمتقین، روشن شد؟ این چقدر باز مطلب داره. حالا بخونید.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
که اون این چند تا آیه که پشت سر هم اومده همون ادامه بعد از جنگ احد هست. ولا تهنوا ولا تحزنوا، سست نشید، غمگین نشید، و انتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، شما برتر هستید اگر مؤمن باشید.
ولا تهنو ولا تحزنو، سستی نکنید، قصه نخورید. اون سستی در عمل، این در نفسه. پس چی شد؟ مشخصه که سستی و حزن دو تا عوامل قصه خوردن و نمیدونم نگرانی و پریشانی ذهنی از یک طرف، سستی رفتاری طرف، یکی از عوامل عقب ماندگیه. اگر بخواید لون باشید، بالا باشید، اگر بخواید بالا بیرید، باید سستی نکنید. یا نه، برای اینکه بزرگم هستید، برای اینکه ظرفیت‌های وجودیتون رو بتونید استخراج کنید، باید سستی نکنید، غصه هم نخورید. بین حزن و وحن هم رابطه هست. یعنی آدم سستی کنه چی میشه؟ اون پریشانی ها به وجود میاد، پریشانی کنه سستی هم به وجود میاد. روشنه؟ خب و انتم الاعلون، در حالی که شما برتر هستین، چون خدا دارید، چون حق دارید. چرا؟ چون ایمان دارید، چون توکل دارید. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خب اگر مؤمن باشید بالاترید، یا اگر مؤمن باشید نباید سستی بکنید و اندوهگین بشین، شکست روحی بخورید، کم بیارید، روحاً ناامید بشید. ناامیدی و سستی برای مؤمن معنا نداره. کشته شدید، اب نداره. شکست خوردید، اب نداره. نشد، اب نداره. ضربه خوردید، اب نداره. انتم الاعلون، شما برتر. اگر مؤمن هستید نباید با این که ایمان دارید، با این که برای خدا کار میکنید نباید. یعنی شرط ایمان اینه که وقتی میدونی برای خدا کار میکنی، وقتی میدونی تو راه درستی، سستی و ناامیدی سراغ تو نیاد. اگه چیزی دارید بگید.
برعکس هم معنی کنیم، بگیم
بفرمایید.
برتری و پیروزی به معنای واقعی زمانیه که ایمان داشته باشید، یعنی اعتقادتون درست باشه. اگر...
گفتم دیگه، اینم اول گفتیم، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگه ایمان باشه برترید شما، که البته معناش یه جور چند جور معنا میشه، یا پیروز میشید یا اینکه کشته شدید به شهادت رسیدید بازم برترید. در هر صورت برترید، اگه مؤمن باشید برترید. روشنه؟ و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این هم اول گفتیم، خیلی باز متل میشه گفت. میخوایم بگید بگید. یعنی چی؟ اگر مؤمنین نباید سستی کنید و نباید غصه بخورید، نباید ناامید بشید، چون برترید دیگه. گفتیم اینم. بعدی این یم سسکم غرحون. ها، اگر شما کشته دادید بفرمایید، اگر آسیب خوردید، اگر خسارت دیدید، اونا هم خوردن. چیزی نیست، دوتا زدیم دوتا خوردیم، چیزی نیست. حالا یه بار او بیشتر میزنه یه بار تو بیشتر میزنه، این مهم نیست، مهم مسیر زندگی. مهم اینه که تو برای چی زدی، برای چی خوردی، او برای چی زد، برای چی خورد، تو آخر زندگی چی میشه، قیامت چی میشه، مهم اینه. والا دو تا خوردن و سه تا خوردن کسی رو پیروز و شکست اینجا نیست. جاست پیروز و شکست معناش جای دیگه است. بفرمایید تا روشن شه.
یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
إن يمسسكم قرح، اگر به شما زخمی برسه و مجروح بشید، فقط مس القوم قرح مثله، مثل شما هم اونها زخم برداشتن. و تلکل ایامو، و این روزگار و این ایام، نداولوها، میگردونیم بین الناس، بین مردم این روزها رو میگردونیم، یعنی روز شکست و پیروزی بین مردم میگرده. ولی یعلم الله الذین آمنو، چرا که خدا بدونه کسانی رو که ایمان میارن، ایمان واقعی دارن، معلوم بشن. و یتخذ منکم شهدا، و از شما شهدایی رو بگیره، گواهانی رو بگیره، یا به معنی که میان شما کسانی به فوز شهادت برسن، یا اینکه نه، یتخذ منکم شهدا، از میان شما گواهانی باشن. والله لا یحب الظالمین، خدا ستمکاران را دوست نمی‌داره.
این یمسس قرحون فقط مس القوم قرحون مثله، اگر به شما جراحت و آسیبی خورد، به اونها هم جراحت و آسیبی مثل شما خورد. کشته دادن کشته دینی، یعنی اصلا کی گفت کی پیروز شد کی شکست خورد؟ چیز نشد. یعنی خیلی وقتا من یه معنای دیگه میکنم، خیلی وقتا برد و باخت تبلیغات و خیاله. دو تا زنیم دو تا خوردیم، یعنی چی من بردم تو بردی، من بیشتر زدم، نه تو پایین زدی من بالا زدم. قدیم میگفتن که هر کی پاچش بزنه هر چی بیشترم بخوره برده، یه قراردادیه. قدیم میگفت یا اگه خوردی هم داد بزن موقع سوا کردن، مهم اینه که کی داره طرف میره و داد میزنه، اینجوری پیروز حساب میکنن. کی گفته یه خورده زدید و خوردی، زد و خورد بود، شما زدید اونا هم زدن. و تلکل ایام نداولها، حالا یه خورده کم و زیاده، البته بعضی وقتا فاصله زیاد، این قصه رو میگفتیم. اکبر مامانش گفت هر دفعه میری دعوا میکنی میای لباس و پاره میاری، گفتش که حالا بابا در کجا پول بیاره بره یه لباس نو برات بخره. اکبره به مامانش گفت مامان هوشنگو ندیدی؟ گفت چطور؟ گفت مام بابای هوشنگ باید بره یه هوشنگی دیگه بخره. حالا این بعضی وقتا خب یه خورده فاصله زیاده، میگه اب نداره، این مهم نیست. تو توضیح اولو دادیم، پیروزی نیست. کلن ما روزگار رو میچرخونیم، هم مؤمن هم کافر رو تو فقر و غنا قرار میدیم، تو پیروزی و شکست قرار میدیم. تلکل ایام نداول و ها بین الناس، ما روزگار رو دست دست میکنیم. یه روز میدیم دست اصلاحات، دو دوره میدیم دست اصلاحات، ها دیگه بالاخره یه با وجدانی تو خودشون پیدا بشه بگه نگاه کنین آقایی که دست شما بود مملکت، بعد 8 سال میگید ما دستمون باز نبوده و نمیدونم دیپلماسی و میدان درست میکنید، لفاظی میکنید، بازی حرفی درست میکنید، عوام و گول میزنید، سابقتون میشه مثل همین خائنین و بدبختایی که در طول تاریخ مملکت فروشی کردن. جالب اینه که اگه بحث ارزش ها بود و فرهنگ بود و اینا میگفتیم خب ما توقعی از شما کلن تو از فرهنگ و دین نداشتیم، اما عزت ملی و شرف ملی و اقتصاد و وضع مردم هارت و پورت شما همین بود دیگه، مردم مردم میکردین. مردم هم باید این تا آخر عمر درس بگیرن. کسی که حرف خدا رو اول نمیاره، بسم الله اول نمیگه، اول حرف خود و مردم و پول و اقتصاد رو میزنه، تو طول تاریخ اینا حتماً حتماً یا خائنن برای عوام فریبی این کارو میکنن، یا جاهلن نمیفهمن که آقا دنیا بدون آخرت درست نمیشه، اصلا شدنی نیست. این هم باید مردم درس بگیرن، تجربه کنن، بفهمن چیه. اما کلن داستان اینه که ما روزگار رو میچرخونیم بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا، تا خدا مؤمنین رو بیازماید. چرا؟ چون تحمل شکست سخت. اینو بدونید خیلی کسا رو ما تو جریانات سیاسی و اجتماعی دیدیم که به خاطر زر بالاترین چیز دادن در راه خداست، و الا اگه بریم به راه خدا پول در بیاریم که هنر نیست، بگیم بسم الله پول درات، اما اگه گفتی بسم الله پول باید بدی این هنره، جون باید بدی این هنره، زیر دست قرار بگیری این هنره. میگه لیعلم الله الذین آمنوا، یکی از آزمایشایی که مؤمنین باید اینجا امتحان بدن پذیرش این گردش در دسته مؤمن. در روایات خیلی زیاد اومده که خدا به وقتی مؤمنین رو خیلی بخواد درجه بهشون بده در ایام تقیه و زیر دست قرار میده، عملشون خیلی بالاست. یعنی بدونید الان این نمازایی که الان شما میخونید ارزش زیاد داره، خیلی ارزش داره. اگه کسی الان نماز صبح پاشد تو این عالم شلوغ پلوغ و هیچی هیچی نیست و میاد در مسجدم بسته است، درم میزنه، خادم مدرسه قر میزنه و حاج آقا هم نیومده و بعد با حاج آقا هم مدارا کنه و یه قرم بزنه، حاج آقا میگه برو ببینیم بابا دیگه نمیام، و اگه تو این ایام که من طلبه ضعیف هم دارم عمل میکنم تو همه، کسی صبح پاشد اومد نماز صبح، ازش یکی دوتا نماز نیستا، تا اینکه اون زمانی که برنامه نور عالم رو بگیره و شب تاریکی ها بره، ظلمت ها بره، همه سر موقع بخوابن، غذاهای حلال بخورن، سبک نصف شب معده‌شون جوش معنویت بزنه و را بیفتن، ازا جا نصر الله و الفتح، در خونه ها باز میشه، مردم مثل سید میان تو مساجد. اون موقع نماز گوسفنده هم میاد لای جمعیت، همه عبا عمیدوی میاد، نمیده چه خبر هستن، گوسفندم وقتی همه اینوری میرن میاد، اونم میاد وقتی میاد همه میگه الله اکبر، اینم اگه نتونه بگه بابایی میکنه بلاخره. این فایده نداره، نه اینکه فایده نداره ها، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی یعلم الله الذین آمنوا، مؤمن واقعی اینجا معلوم میشه که ما میشناختیم خیلی کسا رو خط سیاسیشون عوض کردن فقط به خاطر اینکه میدونستن رأی نمیاره. تحمل قرار گرفتن در گروه شکست خورده ظاهری، کتک خوردن برای خدا هزینه داره. آقا خیلی از این آقازاده ها خیلی پدر سوخته نبودن، یه خود پدر سوخته بودن. چی بود؟ دیدن وقتی جریان جمعیت اونوری شد، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت اومدن با جمعیت، اومدن با جماعت، با تیم قدرت قرار گرفتن، قرآن رو تعریف کردن، دین رو تعریف کردن، انقلاب رو تعریف کردن، قرائت‌های خاصی از انقلاب. نه امام هم اینجوری نبود، چی دیدی؟ امام هم تو جمارون پشت خونه یه باقی بود، خب اونجا باغ بود، اونجا اون موقع من یادم خودم، آخه بی وجدان خالی میبندی یه جوری ببند که آقا اقلا نسل همسن و سال تو نفهمه، 200 ساله یه سابقه اینجوری درست کن، دروغ بگو.
اون موقع هر کسی خونه‌شو اینجا میفروخت اونجا میتونست بخره. سالیان قبول اب نداره، شما برین تو اون باغا بشین یه آلونک درست کنیم اسمام زندگی کنین حلالتون. اینجور نیستید که شما کاخ نشینین، شما مصرفید، شما مطرفید، شما استکبار دارید، فقط مصرفتون بالا نیست، تفاخر میکنید، مردم رو تحقیر میکنید، اسم مستضعف رو کردید قشر آسیب پذیر، اسم مستکبر رو کردید طبقه توانمند، دستش به دهنش میرسه، اسمش رو عوض کردید. نمیتونن تحمل کنن، تحمل فقر و کتک آقازادهایی که یه چک نخوردن، یه بار زندان نرفتن، بابای زندان رفته انقلابی بوده، خیال میکنه اینم انقلابیه، خدا نکنه مامانم یه خود به بابای از اون اولی هم که انقلابی ده قرض زده، بابا دست فردا بیایم زندگیمونو بکنیم، این بچه چی میشه خدا میدونه، این بچه چی میشه آخرش فقط خدا میده. لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. این و یتخذ منکم شهدا این چی میخواد بگم بگین؟ و این که از میان شما خدا چند تا شاهد بگیره، یعنی یه چیزی میخواد نشون بده که شاهد میخواد براش بگیره. و چی؟ بفرمایید.
این که خدا از شما قربانیایی بگیره که این خودش یه مقام بالاییه، یکم این که خدا شما رو شاهد بر اعمال مردم و الگو و اسوه قرار بده که مردم شما رو مشاهده کنن.
یتخذ منکم شهدا، برای اینکه خدا بالاخره اگه پیروزی نباشه، جنگ نباشه، کشته نباشه، شهید نمیدید. این خزینه ها، قرح ها، این جنگ ها نباشه، باب شهادت بسته میشه. و یتخذ منکم خود شهدا رو خدا باید انتخاب بکنه از میان شما. اگه همش پیروز بشید و حمله کنید هیچ ضربه ای نخورید، باب شهادت بسته میشه. این یک. دو، برای اینکه فردا شما رو خدا الگو بگیره، اسوه، فردا کسانی که در دوره های شکست، در دوره های سختی، در میدان مبارزه موندن، فقر رو رد کردن، اینا اسوه میشن، امام میشن. یه چیزی دیگه هم هست بگید.
تو علامه میفرماید که شهید در اینجا به معنای مصطلحش نیست. آفره. چون قرآن هیچ جا از لفظ شهید به این معنی که ما در واقع استفاده میکنیم استفاده نکرده، به معنای گواهان اعمال.
احسن. یعنی چی؟ ندارید چیزی؟
اطیب میگه که برای اینکه جماعتی بفهمن مؤمن ثابت کیه و حق شهادت بدن.
آفرین. یعنی برای اینکه شما ببینید، یا اینکه واضح نه. هم ولی یعلم الله، چون خدا میدونه که کی مؤمنه. خب چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه از شما شاهد، شما هم ببینید، برای اینکه خودتون ببینید کی هستید. منو اصلی هم ظاهرا همین. و یتخذ منکم شهدا، یعنی تو این فتنه ها معلوم میشه. پس این جنگا، این سختی ها، حالا چه جنگ مادی باشه چه جنگ اقتصادی، هر کی میفهمه شاهده. و یتخذ منکم شهدا، برای اینکه از خودتون شهادت بگیره، برای خودتون و دیگران شاهد باشید که نگاه شما کی هستید. ولی علم الله الذین آمنوا، برای اینکه خدا مؤمنین رو آشکار کنه. این علم خدا به معنی آشکاریه، چون خدا همیشه رو میدونید. برای اینکه خدا مؤمنین رو آشکار کنه، شما هم شاهد باشید. اینا فقط تو فیلم. لذا فرمود وقتی حالا مرحوم آوینی، هنگامی که شیپور جنگ زده میشود فرق مرد از نامرد معلوم میشه، همونجا معلوم میشه، اصلا لازم نیست شیپور جنگو بزنه. اینا سویا خوردن، جون ندارن، همین کارای کوچ صدقه. بابا سر کلاس نشستن، حال نداره، توفیقه. آقا بیا کمک کن، این سر پتو رو بگیر. میگه حالا همونجوری باشه چی میشه؟ شبهه میندازه چی میشه حالا مثلا؟ تو بعد یکی دیگه میگه خب دوباره اونجوری میشه دیگه، چه فایده ای داره دیگه؟ مجبور میشیم استدلالات عجیب غریب به کار بریم که بابا شما بالاخره میرید خودتون رو میشورید، خب دوباره هم میشه، خب چرا میشورید؟ اینجوری باید باشون بحث کنیم. مسئله اینه، برای اینکه خودتون شاهد باشید که ببینید، نگاه کن آقا کی مرده کی نامرده، کی دنبال خودشه کی دنبال خداست. بفرمایید.
و
چی میفرمی عاشق؟
گفتم تا آخر آیه.
آره تا آخر آیه. این واقعیته که جنگ حالا اونجا میگه که میخواد اونا اومدن جاسوسی کنن، خب اونا هم میترسن از جونشون، تو هم میترسی. برو ببین تو در ایمان به خدات از ایمان او به دنیاش جلوتر هستی یا نیستی. تو خدای تو به اندازه پول او برا تو کار میکنه یا نه. این والله شوهر میبینن دیگه. حالا میگن اون شجاعت ها اونجا معلوم میشه. البته امیر المومنین دیگه شوخی نیست، خدا هم از قصد یک کارهایی میکرد دیگه. قرهون امیر المومنین اونا باید تفخیم بخونین، تفخیم میبخونین. اومدن و ریختن و به حق تو منن ندا. امر جنگاش مشهور بود دیگه، اون شمشیر و زره و هیکل و فرم جنگی که شروع کرد کاتا زدن واسه خودش. بعد میگه از القلوب لدن حناجر، میگه قلبا اومده بود تو گلو. حالا شاید یه چیز دیگه میخواستم بگن، حالا اومده تو گلوشو نمیتون تکون بخوره کسی. حضرت امیر داستانش سواش انشالله سر جای خودش. هیچ نفسا حبسه، نفسا حبسه. برای اینکه شاهد باشی که فردا وقتی گفتن امام کیه، حالا اونا نمیدونم، اونا اصلا قلب داشتن که بیاد تو گلوشون جا، اونا شدن امام. انیت اونا الا اوناسا. رد شیم بریم، معانی رو دارم تلکل امثال میگم و نظره باها و ما یقلوها الا العالمون و الله لا یحب الظالمین. این ستم در عدم شهادت، این ستم در ترک عمل، این ستم در شکست در مقابل این فشار هاست. والله لا یحب یعنی خدا میخواد ستمکاران رو در این معرکه نشون بده. چند جور میشه معناش کرد؟ بفرمایید.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
سنة تمحيص و سنة محق، که تمحيص همون توبه عملی است ما میگفتیم، یعنی خدا در عمل با تکفیر، تمحيص تکفیر و تمحيص، و اون حبط و محق کفر و ارتداد و بازگشت از حق باعث محق و حبت توبه و انابه و ایمان و بازگشت به ایمان عامل تمحیصه. بفرمایید، ترجمه کن.
لیمحص الله الذین آمنوا، این جنگ ها و خلاص شکست ها برای اینه که اهل ایمان تمحیص بشن، خالص بشن. و یمحق الکافرین، کفار هم آروم آروم از بین برن.
خب چیزی میخوام بگید، بگید. خیلی جهت
اهل ایمان دو تا چیز گفتن، بگید. یا درجات ایمانشون خالص تر بشه از شکوک و از شبهات و مشکلاتی که دارن، یا نه مؤمن و غیر مؤمن از هم جدا بشن و خالص بشن.
دیگه تمحیص همین پاک کردن و تخلیص کردن و از آلودگی ها پاک کردنه. تمحیص اینه، این معنای تمحیص. و یه محق همون نابود کردن، نابود کردن. پس این جنگا برای کفار، این کشته شدن ها محق و نابودیست، یعنی اتمام فرصت، تمام شدن فرصته. اما این کشته از شما تطهیر و تمحیص شماست، یعنی خسارتی که شما میبینید برای شما تمحیصه، خسارتی که اونا میبینن بر اونا نابودی و هلاکت. یعنی اونها مرگ براشون مرگه، اما مرگ برای شما این کشته شدن، کشته شدن نیست. تطهیر از رجاست زندگی مادی و رسوندن به اون زندگی بزرگ معنویست. معنای دیگه داره، خیلی مطلب داره. ردشیم میگه، شما هم که چیزی نمیگید، ما هم که خسته ایم. بفرد.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
أم حسبتم آیا اینطوری گمان کردید و پنداشتید أن تدخلوا الجنة که داخل در بهشت میشید به صرف ایمان ظاهری ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم و خدا نمیدونه چه کسانی از شما جهاد کردن و یعلم از صابرین و چه کسانی اهل صبر بودن.
پس جریان جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام یک جریانی است که به مرور زمان باعث تمحیص مؤمنین است، مؤمنین خالصی راهی در میاره، هر وقتی دیدن هزینه داره باید به جنگن، مؤمنین خالص از تو این جریان در میان به اوج میرسن و کافران خیلی بد هم محق میشن. پس مردم دو دسته میشن، یه دسته میشن کفاری که دست از کفر برداشتن برگشتن و مؤمنین هم که تمحیص نشد، یعنی به اون درجات و بالا نرسن، میشن طبقه عمومی. یک جریان هم جریان مؤمنین اعلایی به وجود میان، پس اینها به اوج میرسن و محق میشن، جریان کفر از بین میره. زوال جریان کفر با ادامه و جریان جهاده. روشنه؟ خب ام حسبتون، اینجا یه مطلب دیگه، شما خیال کردید که بهشت میشه داخل شد بدون اینکه انتد خلول جنه، ام حسبتون که حسمان گمان باطله، گمان باطلی است که گمان کنید که وارد بهشت بشید بدون اینکه معلوم بشه که بدون جهاد نمیشه، بدون صبر نمیشه. بهشت هم جهاد میخواد هم صبر، یا اینکه باید جهاد بکنید هم باید صبر کنید، نمیشه. چرا؟ چون شیطان هست، چون صهیونیسم هست، چون جریان کفر هست، دشمنانی دارید. جهاد اکبر با نفستون باید بکنید، با شیطان باید جهاد اکبر بکنه، جهاد اصغر هم با اینا باید. جهاد لازمه و صبر لازمه، هم صبر در مقابل گناه، در صبر نفسانی، هم صبر مقابل فشارها درگیریه. مگه میشه مملکت ایران آقای دنیا بشه، اقتصاد روش بکنه، سیاست روش بکنه، درگیری نشه؟ جهان خورا خوب که منافع ما رو میبرن، نفت ما رو که ارزش افزودهش تا 2,000-3,000 دلار بشکه، میگن ارزش افزوده یه بشکه نفت. خب برای اینکه این بتونن 50 دلار ببرن ما باید عقب مونده باشیم. اگه بخواید از عقب موندگی رد شید باید با نظام سلطه بجنگید، چون شما یاد بگیرید باقی هم یاد میگیرن. بیشترین فشارم رو اولین کس میذارن، لذا به خدا همین هم از خدا بیشترین ثواب و همه ثوابای بعدی رو تو پرونده اولیا خدا مینویسه. بخواد اینکه تو از این رو داری میدی، محال چنین چیزی رد بشه. دشمن خارجی نمیذاره، میذاره. شما خیال کردید به اون بهشت در دنیا، بهشت آخرت، مگه میشه به سعادت رسید بدون جهاد و صبر؟ هزینه هایی دادید، عقب موندگی هایی دارید، باید نهایت کوششتون رو بکنید، مقاومت هم بکنید، صبر هم بکنید، تمام بشه. این یه معنا. یه معنای دیگه هم اینه که بهشت چرا؟ بعضی میگن جهاد به این معنا کشته شدن لازمه، ورود بهشت نیست. ولی چون درجات بهشت به درجات جهاد و صبره، پس برای اینکه وارد بهشت شید شما همه مؤمنین وارد بهشت میشید، اما با جهاد صبر درجات شما معلوم میشه. فهمین چیزی رو معنا کردن؟ ها؟ روشنه؟ ام حسب تو من تدخل الجنه، وارد بهشت بیدیم بدون اینکه معلوم بشه که مجاهدین یه درجه دارن، صابرین یه درجه دارن، باقی هم یه درجه دارن. جهاد و صبر هم با هم گفته شده یا دو درجه است، که جهاد اوج صبره، صبر گفت تقوای گریز، تنهای پریز، تقوای ستیز. صبر هم چند جوره، صبر گریز، صبر پریز، صبر ستیز. یه بار برای یک مشکلی انسان صبر میکنه، یعنی چی؟ فرار میکنه. یه بار صبر میکنه یعنی چی؟ فرار نمیکنه، نمیذاره مشکل براش ایجاد کنه، یه بار میجنگه باشه. صابره. جهاد اعلای صبر میتونه معنا بشه. بفرمایید.
ولقد کنتم، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
شما مرگ رو، شهادت رو بعد از جنگ بدر، حالا شأن نزولش رو بکنم، اگه اول عرض کنم معنی آیه بهتر مشخص میشه. یعنی بعد از جنگ بدر که مسلمین پیروز شدن، عده‌ای هم به شهادت رسیدن، یه عده‌ای آرزو کردن که میگفتن ای کاش ما تو جنگ
مقام شهدا رو خدا تو پیغمبر توصیف کرد، حرفا رو زدن، گفتن ای کاش ما هم شهید، ای کاش. خب اینو بلند نگید بچه‌ها، وقتی خواستین تقاضای شهادت بکنید یواش بگید، چون لاف فرقش با اراده همین علنی گفتنه. بچه بر چی علنی میگی؟ خدا بعد هر چی هم بلندتر بگید بدتر میشه، آبروتون بدتر میاد. یعنی یه جوله همی گفتی خدایا شهادت، اینجوری گفتی خدا تو جنگ هم میبره سر یه تپهی که همه دارن میبینند، هم اونجا در میری آبروت میره. نکنه خیلی آروم، خدایا دنده یواش بگو، چون ملائکه‌ای که باید بشنون میشنون. یا لیتنا کنا لقد کنتم تمنون، بفرمایید.
شما تمنای مرگ میکردید؟
پیوسته مزارم هستا، یعنی هی این ور رو میگفتین خدا یا در شهادت را بستن، باغ شهادت قفلش نیست، از این حرفا میزدین دیگه. خب واس شد، چی شد که من قبل ان تلقو؟ اما همه این ادعا قبل از ملاقات بود، یعنی دور بود، منطقه رو عم دیدید. دیدید بعضی داد میزنن وقتی دعوا تموم شده، کیه کی بود اون موقع داد میزنه؟ من قبل ان تلقو، اینا همش قبل از ملاقات بود. بگو
فقط رأیتمو، پس اون رو دیدید، منظور همون صحنه های جنگ احده.
نه، مرگ رو به عینه دیدید، حالا مرگ اومد جلو چشم. وقد رأیتمو و انتم تنظرون، ولی وقتی دیدید همه بهتتون زد، شروع کردین تماشا، انگار فیلم سینمایی، حمزه کشته شد، ای اینم رفت، پیغمبر وایساده، حضرت علی تنها داره دورش میچرخه، همه تماشا کردید، فیلم سینمایی دیدید، مشخص میشه نجنگیدن هستن. اون کسانی که جنگیدن کشته شدن، باقی همه یا رد در رفتن بالای تپه، یه دم که تا مدینه در رفتن، اون دومی تا مدینه دوید، تا مدینه توفید، تا امان نامه بگیره از عبدالله بن عمی که لشکر کفر بیاد بگه من، تو که میدونستی من با اینا نیستم، اصلا اومده بودم برای جاسوسی. این که تا اونجا دوید، ابن عبدالحدید نوشت اینا رو، من نمیگم، خودشون نقل کردن. فقط رأیتمو انتم تنظرون، تماشا میکردید، منتظر بودید اینا همه، هیچ کاری، یعنی تماشا، یا اینکه نه و انتم تنظر، فقط رأیتموه و انتم، در حالی که خوب می دیدید مرگ رو، ولی آرزو نکرده موقع شهید بشید. آماده بودن برای مرگ در لحظه مرگ کار خیلی ارزشمندیه، ولی به این سادگی ها نیست. شهادت مرگ انتخابی ها، بدونید می خوان برن، مرگ انتخابی در راه خداست. خدا انشاءالله به هممون توفیقشو بده، یواش بگید اینو، خدا انشالله همه توفیقشو بده، ما که نداریم. اینجوری بگید، نگید نه من آمادم، و اگر هم میخوام بگید خدای آرزو میکنم که آرزو شهادت داشته باشم، اینجوری بگید. بفرمایید.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وما محمد إلا رسول، وحضرت رسول نیست إلا إنك رسول فرستاده از جانب خدا، قد خلت من قبله الرسول، قبل از پیغمبر هم پیغمبرانی بودند و در گذشته پیغمبرانی بودند که اونها هم رسالت داشتند. افهم مات، اگر او بمیرد، او قتل یا اینکه کشته شود، انقلبتم علی اعقابکم، آیا انقلبتم باز میگردید بر گذشته های خودتون، عقبگرد میکنید؟ و من ینقلب علی عقبیه، و اگر کسی عقب گرد کنه به پشت خودش، یعنی به زمان جاهلیت برگرده، فلن یزر الله شیئا، به خدا هیچ زیان و ضرری نمیرسه، و سیجزی الله شاکرین، خدا سپاسگزاران رو پاداش خواهد ده.
پیامبر نیست الا رسولون، چند تا چیز میگم. پس پیامبر شخصیتش شخصیت ما الا، لا الا هر جا گفته شد معنای لا فتا الا علی، میگه ما پیامبر نیست جز رسول. پس همه شخصیت پیامبر رسالت است. پس در زندگیش جز آنچه که مأموریت الهی است وجود، این مرادف با عصمت، مرادف با تصرف تکوین الهی در شخصیت پیامبره، مرادف با اینه که او هیچ اراده‌ای جز اراده خدا نداره. و ما محمدون الا رسولون، او فرستاده خداست. روشنه؟ اما معنای ساده بکنیم همین، ماما پیامبرم که رسول خدا بود، خدا که نبود. چون اینا فریاد زد شیطان که پیغمبر کشته شد، اینا بعد از این شنیدن پیغمبر کشته شد فرار کردن. داره میگه، میگه پیغمبرم که یه رسوله، قد خلت من قبل رسول، قبل از اونم که رسولان دیگه اومدن، همه اونام که دنیا رفتن، همه هم شهید شدن. اف امات، اگه پیغمبر از دنیا بره یا کشته بشه، اف امات او قتل، این اف امات او قتل یا بل قتل، این بل معنا میکنن، یعنی اگر او بمیره بلکه کشته بشه، یعنی او نخواهد مرد، او کشته خواهد شد. روایت زیادی داریم، انقلبتم علی اعقابکم، آیا میخواید برگردید؟ میخواید بعد از اونی که مربی رفت، میخواید شما برگردید؟ انقلب تو ملا عقاب کن، ما برگردید، با راه ادامه بدید. و من ینقلب علا عقبی، بدونید اگه کسی برگرده، فلان یزور الله شیعا، خدا ضرر نمیکنه، دین تعطیل نمیشه، مسجد تعطیل نمیشه، قرآن تعطیل نمیشه، خدا ضرر نمیکنه، شما بدبخ شدید. و سیجز الله شاکرین، خدا به کسانی که سپاسگزار باشن جزا خواهد، یعنی عملا برد برد و برد و باخت شماست. از این ور گفت، پس اگر کسی برگرده معناش اینه او بدبخت میشه، و اگر بر نگرده جزاشو از خدا میگه، خدا جزاشو خواهد داد. یعنی این معنا نداشت شما به دلیل اینکه احتمال دادید پیغمبر کشته شد، اصلا فرض اف امات، اصلا قبول، آیین عذر بردن، آقا گفتن پیغمبر کشته شد، گفتن پیغمبر این شد، اف امات او قتل، اگه پیغمبر بمیره، مگه انبیای قبل نمردن؟ مگه اینو باید برگردن؟ چرا برگشتید؟ و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، باشه برای تو. آیه چیزی می‌خواستیم بگین تو این آیه؟ بگید اگه چیزی دارید بگید. بگید، من دعا میکنم.
خب اگه گفته شده که این همین که جنگو که فرمودید، یکی همین که در زمان شهادت خود پیغمبر همین یه هستش که همه مرتد شدن الا سلام.
خبر داره میده که داستان ارتداد و ارتجاع در میان انبیا، هم هفتش تا مطلب ویرگول گذاری بذاری میگم، افعین قد خلد من قبل رسول، پیغمبرم رسولیست مثل رسولان قبلی، افعین ماتم، آیا شما هم مثل امتهای سابق میخوان بعد از فوت پیغمبرتون برگردید؟ مشخص میشه بس خیلی میخوان برگردن. و اگر سیج الله شاکرین رو گفت آخر از همه، گفت معلوم میشه عده قلیلی هستن که مرتد نمیشن، لذا آخر از همه آورد، اکثریت اینه. خدا هم ضرر نمیکنه، خیال نکنه اسلام شکست میخوره، خیال نکنید شما با تنها گذاشتنتون پیغمبر و دین اسلام زمین میخوره، نه، این راه ادامه خواهد داشت، ولی فقط شمایید که با بازگشت و ارتداد نابود میشید. دیگه مطلب خیلی زیاد داره. پس هم میشه گفت بعد از پیغمبره، هم مشخصه که پیغمبرای دیگه هم همینجوری بودن. این داستان هم بیاد رسولیست مثل رسولهای قبلی، پس ظاهرا شما هم میخواییم بعد از اون پیغمبر مثل اون پیغمبرا از این پیغمبر برگردید. سنتیست الهی، قد خلت من قبله، یعنی پیغمبر هم داستانش مثل پیغمبرای دیگه است، همونطور که پیغمبرای دیگه از دنیا رفتن، امتشون مرتد شدن، شما هم بعد از رفتن پیغمبر میخواین چی بشین؟ مرتد بشید. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه. خدایا اعوذ به جلال و شکل کریم. خدای پناه میبریم به تو از این که این شبها بگذره و مغفرت تو شامل حال ما نشده باشه. به آبروی محمد و آل محمد همه ما رو ببخش و بیامرز، توبه واقعی نصیب همه ما بگردان، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.